أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از احکام و فروع مترتبه در وجوب حج در حج تمتع اینه که اگر شخصی متمکن از حج استقلالا نشد، نتوانست مستقلا یک قربانی رو ولو در حد گوسفند بخره و قربانی بکنه، ولی تمکن از شرکت داره، آیا وظیفه او این است که با شرکت قربانی را انجام بده و نوبت به روزه نمیرسه، یا اینکه تمکن از شرکت برای او موضوع اثر نیست، بلکه او مصداق فاقد حجه و باید روزه بگیره؟ حالا از باب افضلیت شرکت پیدا بکنه در قربانی دیگران اون مانعی نداره، ولی به عنوان مسقط تکلیف قربانی در او مسقط برای او مسقط تکلیف نیست. آیا غیر متمکن از حج استقلالا وظیفه او حج به تشریق یا وظیفه او صوم هست بدل حج؟ در این بحث اشتراک در قربانی نسبت به جایی را که شخص قادر هست، قادر بر قربانی مستقل هست، آیا تشریق برای او جائز و صحیح هست یا صحیح نیست؟ این بحث در مسئله 383 در مناسک اونجا مطرح شده، قبلا بحث شده که تشریق در حد در حدی واجب مجزی نیست، بلکه باید شخص مستقلن قربانی را انجام بده. ولی اون چی که در این مسئله مورد بحث میشه جاییست که مورد از موارد ضرورت و عجز و عدم تمکن باشه. در فرض عدم تمکن آیا قربانی در اینجا لازم هست یا لازم نیست؟ قول مشهور در اینجا همینه که این اشتراک ضرورتی نداره، لازم نیست بر شخص و باید همون روزه بگیره. اینجا حکم بدلیت صومه، مثل جایی را که اصلا نتواند قربانی انجام بده ولو به بعضش. کلام در اینه که آیا این فتوای مشهور بحث به ادله و صناعت تمامه، یا اینکه نه مختلای ادله غیر از این. خب در اینجا باقت نظر از ادله خاصه مختزای اطلاق ادلهی که دلالت بر قربانی در حج کردن، وجوب قربانی در حج را دلالت دارن از آیه شریفه و مطلقاتی که حج را از واجبات حج تمتع قرار داده، ما به ملاحظه این ادله، اگه این ادله را نگاه بکنیم، خب معلومه که مقتضای این ادله اینه که این شخص وظیفه او حج نیست، چون اون چی که در خود آیه شریف اومده مستعی سر من الحج فان تمتع بالعمره الى الحج مستعی سر من الحج، یا اونی که در روایات اومده که حج را به عنوان واجب در حج تمتع قرار داده، ظاهر در این حج حج مستقل هست به عنوان امر مستقل. در جایی را که شخص بعض بعضی از قربانی را تمکن داره به بعضی از قربانی را ایجاد میکنه، این مساق مثلا حد نیست، مستعی سر منال حد نیست، بلکه مشمول زیل آیه میشه که مثلا من لم یجد، چون این حد یعنی حد مستقل، حد کامل، کسی که حد کامل را لم یجد این باید قربانی انجام بده، چه حد ناقص را وجده چه لم یجد. مقتضای اطلاق آیه شریفه و ادله‌ای که و اطلاقاتی که مبین وجوب حد در حج تمتع هستن اینه. کلام در این که در مقابل این اطلاق آیا دلیل برخلاف قائم شده یا قائم نشده. در اینجا در مجموع به بله سه وجه استناد شده در کلمات برای اثبات اینکه در حالت ضرورت قربانی به تشریع باید انجام بشه. بله در حالت اختیار نمیشه تشریع در قربانی، ولی در حالت ضرورت مانعی نداره. روایاتی که به او استدلال شده در مجموع همچنین که عرض کردم سه تا روایت هست در کلمات فقهای متقدم اومده، ولی هرچند اونچه که در کلام مرحوم آیکویی اومده فقط یک روایته، ولی نه در مجموع به سه روایت استدلال کردن. روایت اول که به او استدلال کردن در کلام مرحوم آیکویی هم به او اشاره شده، صحیح عبدالرحمن ابن بله عبدالرحمن ابن حجاج در باب 18 از ابواب ذب، حدیث دهم باب که کلینی از ابی علی اشعری از محمد ابن عبدالجبار از صفوان ابن یحیی از عبدالرحمن ابن حجاج سیه عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن قوم غلط علیهم الازاهی و هم متمتعون، قربانی ها گرون شده اینا هم حج تمتع انجام میدن و هم مترافقون و لیسو به اهل بیت واحد، اینا اهل یک خانواده نیستن خلاصه، و قدشتم و فی مسیر هم به مذربه هم واحد علهم ان یزبهو بقرتن، آیا اینا مجموعاً مثلا میتونن یک گوسفند یک گاو را به عنوان قربانی انجام بدن؟ در جواب این سوال امام علیه السلام اینجور فرموده لا احب ذالک الا من ضروره، این در حالت فی حد نفسی نه، این لا احب مگر در جایی که ضرورتی در کار باشه، عند ضروره جایز هست، ولی در غیر ضرورت لا احب بو. استدلال به این روایت شده، تقریب استدلال هم اینه که لا احبوی در این موارد در کلام امام علیه السلام اومده به معنای مجرد کراهت نیست، لا احبو بلکه دال به معنای این که نمیپسندم اینها، ظاهر در منع مطلق، و منع مطلق یعنی همون مثلا تحریم، اینجا چون بحث حکم ارشادی هست و اینها لاحبو یعنی صحیح نیست دیگه، ارشاد به عدم صحت و عدم بطلانه، از جهت اینکه حکم تنزیهی باشه خلاف ظاهر است. لاحبو بله با حکم بله لاحبو ظاهر در حکم تحریمی حکم الزامی هست، هرچند نهی در اینجا نهی تکلیفی نیست که حرمت ازش استفاده بشه، ولی اون جهد الزامیش محفوظه. خب پس این روایت مصطفی در این روایت اینه که در حال ضرورت مانعی نداره، امام در غیر حال ضرورت عیب نداره، ولی در حال ضرورت مانعی نداره، در غیر ضرورت جایز نیست، در ضرورت مانعی نداره. این روایت دلالت میکنه بر جواز در مورد ضرورت. حالا اینکه این بله لا اوهب در جایی را که بله در جایی را که ضرورت نب در جایی را که ضرورت نباشه حکم درش منع اتلامی از منع مطلقه، اون توجیهش به همین بیانه. ولی حالا اگه کسی اون رو هم قبول نداشته باشه، علایل اونی که مورد کلام در این مسئله هست، در این اینی که در حالت ضرورت جایز است یا جایز نیست. امام که فرمود در اینجا لا احب الا من ضرورت، در قسمت ضرورتش دیگه تصریح به اینه دیگه، در قسمت ضرورت جایز هست. احب یعنی در حقیقت مصداق لا احب نیست دیگه. اونجایی که مصداق لا احب، اگر کسی مناقشه هم بکنه در این که لا احب کراهت هست نه حرمت، ولی در اینجا که مصداق لا احب، لا اشکاله در این که تجویز کرده است امام علیه السلام این تشریک را در حالت ضرورت. حکمم حکم، خطابم خطاب ارشادی است در مقام بیان و در مقام بیان مصادیق مأمور به هست. به این صورت امام فرموده در مورد ضرورت جایز است. خب اینجا این روایت مربوط به محل بحث هست، چون تعبیر شده به این که غلط علمال ازاهی با هم متمتعون، این حج تمتع، پس اوزیه رو برای حج تمتع میخواستن دیگه. روی این حساب این که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده که این روایت به کلام کثیری از فقها در این مسئله اومده که این روایت حمله بر اوزیه مستحب میشه، چون عنوان ازاهی درش هست، حمله بر اوزیه مستحب میشه. در اوزیه مستحب تشریک عیب نداره. خب این جواب این حمل اینه که تعبیر ازاهی ولو در این روایت اومده، ولی چون تعبیر با هم متبط اون کاشف از اینه که این مربوط به حج تمتع هست، نه بله، نه حج، نه اینکه اوزیه مستحب باشه. خب این یک روایت که صحیح عبدالرحمن ابن حجاج باشه. ولی اون چی که بس اولین روایتی که در مقابل مقتضای اطلاقات به او استدلال شده، روایت عبدالرحمن ابن حجاجه. من حیث سند این روایت تمامه، من حیث دلاله لا اشکال در دلالتش بر جواز در مورد ضرورت، منتها اشکالی که شده اینی که ناظر به اوزیه مصحب باشه. این اشکال اگه جواب داده شد، مورد قبول قرار نگرفت، نتیجه میشه که در مورد حد واجب این روایت دلالت بر اشتراک داره. منتها خصوصیتی که در این روایت هست اینی که اشتراک رو دلالت داره، تشریک رو دلالت داره، ولی در مورد بقره این تشریک اومده. خب در بقره اگه تشریک باشه، چون مصادیق هر بدنه بود و بقره بود و شاد، این روایت موردش بقره است. اگه تشریک در بقره در ضرورت جایز باشه، در بدنه که افضل از او هست و اکثر از او هست، او دیگه به طریق اولا جایز میشه. ولی آیا در شات هم جایز هست یا جایز نیست؟ ما باشیم و این روایت نمیشه از این استفاده کرد که در شات هم جایز باشه. ما اون مقداری از تشریک که در صحیح عبدالرحمن بن حجاج اجازه داده شد و ترخیص داده شد، تشریک در بقره هست، اما تشریک در شات هم صحیح هست، ملازمه نداره. بله، جواب تشریک در بقره مستلزم جواب تشریک در بدنه هست، اما عکسش، اما نسبت به شاد که اقله، اینو دلال نداره. خب این یک روایت. روایت دیگه ای که به او استدلال شده برای این مسئله، روایت زید ابن بله روایت زید ابن جمع هست، حدیث 13 از باب همین از باب 18 از ابواب زهر و عن علی، یعنی کل بله مرحوم کلینی، از علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، از حفص ابن قرعه، عن زید ابن جعفر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام متمتع لم یجد هدیا فقال اما کان معه درهم یعتی بهی قومه فیقول اشرکنی به هذا درهم. امام این حد پیدا نکرد. امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده باشه که مگه یه درهم هم نداشت که بیاد با اونایی که قربانی میکنن شریک بشه، بگه این درهمو بگیرید به این اندازه منو شریک در قربانی قرار بدید. یه درهم هم نداشت که این به این حد بتونه، که معنیش اینه که اگه یه درهم داشت که وظیفه او بود که این کار را انجام بده با ادای بخشی از ثمن خودش را شریک در قربانی قرار بده. خب این روایت دوم که به او استدلال شده. آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد یا ندارد؟ اینجا اشکال شده است، هم من حیث سند هم من حیث دلاله. در کلام مرحوم صاحب جواهر نسبت به این روایت اینجور اومده که نسبت به این روایت بل اول، یعنی این روایت زید بن جعفر، مع وهن سندهی به جهالت حفص و زید، این از من حیث سند ضعیف است، چون حفص بن زید بن جعفر توصیف در مورد او ذکر نشده، روایت من حیث سند ضعیفه، عمل اصحابی هم که در کار نیست که جبر ضعف سند بکنه. علاوه بر این باید هم بکنیم، این من حیث سند من حیث دلاله، این باید هم بشه بر کار مستحبی. یعنی در حقیقت امام علیه السلام در اینجا این نمیخواد بفهمه که وظیفت این بود که همین کار رو انجام بده، روزه نگیره، نه، حالا که روزه هست روزه میگیره، لااقل این کار رو انجام میداده که یک شرکتی هم شریک در ثواب هم میشده دیگه. من حیث دلاله این روایت قابل استدلال نیست، چون یمکن حملش علا ضرب من ند به دفع شیء لشرکه مع من یزهی و انکان تکلیفه از صوم، ولو تکلیف واقعیش همون صومه، ولی بالاخره از باب شرکت در ثواب و انجام عمل مستحبی این کار را انجام بده. این اشکال من حیث دلاله. پس این گفتن من حیث سند تمام نیست، من حیث دلاله من حیث دلاله که دلیل بر مدعا نیست، چون جای اینه که امر مستحبی باشه. در بعضی از کلمات هم به این صورت تقریب شده حمل بر استحباب، به این که اون چی که محط نظر در اینجا در مورد روایت هست این نیست که شخص به جای روزه قربانی انجام بده یا قربانی انجام کنه، طرف میدانه که من لم یجد حلیل وظیفش روزه هست، منتها این قسمت در مفروغان انه پیش سائلم بوده، ولی این مسئله رو که گفته کنه سوالش از این بوده که آیا اینجا جای امر به یه نحوی میتوانست شریک بشه در این فضیلت قربانی یا نه. امام علیه السلام هم بحث این روایت به او را نشون داد که اینه، نه اینکه به جای روزه باشه. اصلا مورد سوال این نیست که به جای روزه این کار را انجام بده، که امام بفرماید که باید این کار را انجام میداد، اگه درهم داشت باید این کار را انجام میداد، بلکه بعد از فراغ از این که وظیفه شخص روزه گرفتن هست، سوال از این کرده که آیا راهی هم هست که محروم نشه از فضیلت قربانی یا نه. امام علیه السلام فرموده با تشریک میتونست این کار را انجام بده، که هم وظیفه وجوبیش را انجام بده هم از وظیفه از ثواب قربانی محروم نشه. این به این صورت گفته شده، پس این روایت دلالت بر مدعا نداره. ولی حالا اون که از اون جهت که حالا اون حدی اینها نه، لازم نیست که اونا چیز باشه، اصلا اونا که ممکن اصلا حدی اونا حدی مستحب باشه، ولی اونا این به اندازه حدی خودش اینه، یا اونا چند قربانی انجام میدن در یکی از قربانی ها این رو شریک میکنن، حالا ولی علایال اون دیگه جمع با اون جمع میشه دیگه، اگه اونا هم پول نداشته باشن که خب هر کدوم از اینا مصداق همین مورد سوال میشن که لم یجد حدیان به این صورت. خب این منحیث و دلاله، پس هم منحیث و سند اشکال شده هم منحیث و دلاله، ولی ممکنه از این اشکال جواب داده بشه، هم منحیث و سند و هم منحیث و دلاله. منحیث و سند در نسبت به اشکالی بود حفص ابن قرعه، زید ابن جهل نسبت به حفص ابن قرعه جز کسانی است که هم صفوان ازش روایت میکنه و هم ابن ابی عمر، توصیف خاص ذکر نشده ولی مرجعان صفوان و ابن ابی عمر هر دو هست. به این وسیله بنابر من توصیف مشاهیر ثلاثه قابل توجیه هست اعتبار این حفص. نسبت به زید ابن جهم که همون زید ابن جهم هلالی باشه، از او هم بله در خود همین روایت هم ابن ابی عمر از حفص نقل میکنه، در همین روایتی که خوندیم از حفص مرویان عن ابن ابی عمر حتی در بحث به این روایت دیگه. پس نسبت به حفص اشکال از جهت نقل ابن ابی عمر در مقاله از جمله اینجا و نقل صفوان ابن یحیی با توجه به توثیق مشایخ و ثلاثه اشکال منتفع میشه. نسبت به زید ابن جهم هم صفوان ابن یحیی ازش روایت میکنه مستقیما، غیر از این از حفص روایت میکنه، از زید ابن جهم هلالی هم صفوان ابن یحیی روایت میکنه. دون حساب از جهت سندی ممکنه با اون مبنای توثیق مشایخ و ثلاثه حکم به اعتبار این روایت بکنه. بله ولی از جهت دلالی، از جهت دلالی آیا اینکه در کلام صاحب جواهر اومده که این ناظر به کسی است که بله ناظر به کسی است که قربانی میداند وظیفه‌اش که روزه هست، ولی امام علیه السلام فرموده که از باب شرکت در ثواب این کار رو انجام بده، دلالتش بر مدعا که لزوم و تشریق این در ضروره باشه تمام نیست، نسبت به اینم ممکنه جواب داده بشه. به این که ما هستیم، ما این تعبیر در سوال سائل که متمتعی که لم یجد حلیان وظیفه او در این موارد چیه، خب این بالاخره قربانی پیدا نکرد، قربانی پیدا نکرد در جایی را که این مقدار میدانیم که نسبت به جایی را که قربانی پیدا نکرد و چیزی از حد را هم از ثمن حد را هم نداره، این رو ممکن بگیم که مسلمه که آیه شریفه فرموده که من لم یجد حدیان، بله من لم یجد حدیان که دیگه لم یجد باید روزه بگیر، این مقدارش مسلمه. ولی در سوال نیومده که هیچ مقدار از اون ثمن را متمکن نیست. ممکنه جهت سوال همین باشه که امام علیه السلام به او اشاره فرموده، جهت سوال این باشه که قربانی رو پیدا نکرد، یعنی قربانی تام رو پیدا نکرد، وظیفه ای که دیگه قربانی تام را قربانی مستقل رو پیدا نکرد چیه؟ خب امام علیه السلام به فرمان در اینجا این در مرتبه اول این باید شریک در او بشه. این که بگیم که در ذهن سائل هم مفروغان ام و مرتکز بوده که وظیفه و تکلیفش فقط صوم، تکلیف وجوبی صومه، تکلیف وجوبی صوم در اینجا مفروغان ام و مرتکز در ذهن سائله، این دلیل نداره. بله اگر اونی که مرتکزه این مقدار میشه گفت در جایی را که لم یجد حد را لا مستقلن لا و لا بعضی از ثمنش را، این قسمتش بعده، ولی نسبت به جایی را که بعضی از ثمنش را واجده اینم مفروغان ان و مرتکز باشه، نه این معلوم نیست. دو این نظام نمیشه بگیم نقطه اصلی سوال، بیان نقطه اصلی سوال حکم استحبابی بوده و محروم نبودن بوده، جواب امام هم به همین نقطه سوال میخوره، نه ممکنه نسبت به همون وظیفه واقعیه اینجا محل تردید باشه، به لحاظ این که بعضی از افراد بعضی را به اصطلاح بعضی از ثمن را دارن، که ما اینکه در روایات دیگه هم اینجوری بعضی از سوال شده بود دیگه که افراد پول ندارن اینا تمام بله قربانی را انجام بدن، آیا میتونن شریک بشن یا نه. در بعضی از روایات هست که سالتان ابو الحسن رضا علیه السلام قال قلنا له جعلنا الله فداك حضرت الانایی عزایی علینا به مکه افیویزی اثنین ان یشتر کافیشان فقال نم بن سبعین. اون بعد از روایات مجوزه به این عنوان اومده یا بله خود همین روایت عبدالرحمن ابن حجاج که خوندیم اونم اینجوری فرض کردن که همه اینا نمیتونن یه قربانی انجام بدن و مجموعا میتونن یه قربانی انجام بدن یا نه. این که ما مرتکز در ذهن سائر را وجوب صوم و تکلیف تعین تکلیف صوم بدونیم این قلیله نداره. رو حساب این روایت بله دلالت بر این جهت دارد که قربانی درش جای تشریک هست، در موارد ضرورت جای تشریک. الله بحث به این روایت ندیگه، این وظیفه او را اینجور معین کرده دیگه، در موارد تشریک به این نحوه ما باشیم. این روایت اینه که این در موارد برای این حد شرکت در حد میتونه انجام بده، شرکت در حد را منده. البته یه بحثی اینجا هست که این شریک در حد میشه، اونی که وظیفه واقعی هست حد کامل هست در حالت اختیار، در حالت اختیار، و اگر نبود بدل او 10 روز روزه هست. حالا اون مواردی که تشریک میشه اگه قائل به تشریک شدیم، حالا چه در اینجا چه در فرض به اصطلاح چه در فرض اختیار، اگه قائل به تشریک شدیم آیا معنای شرکت اینه که با همین قربانی شریکی دیگه تمام وظیفه‌اش انجام شده، یا اینکه نه باید به ملاحظه این حساب بکنیم که این چه مقدار از قربانی رو داده. مثلا اگه ثلث قربانی رو داده، ثلث روزه ثلثش داده شده، 2 ثلث دیگه نوبت به بدل میرسه. جای این بحث هست، ولی خب اون چیزی که مکنه مسلمه در کلمات هست، در کلمات فقها، اینه که اگر ما گفتیم تشریک جایز هست، معناش اینه که دیگه واجبش به همین انجام میشه دیگه. اینطور نیست که تبعیض بشود به لحاظ یک حصه جای او قربانی باشه، حصه بعدی به جای او روزه گرفتن باشه. اونی که مسلمه در کلمات غیره. پس این روایت دوم که روایت زید بن جهم باشه، منحیث و سند بله اشکال سندیش با توثیق مشایخ ثلاثه درست میشه، اشکال دلالی هم بله اشکال دلالیش هم با این بیان میشه که معلوم نیست که مرتکز در او اون باشه. ولی یه اشکال دیگه در بعضی از کلمات هست که این ناظر به عضویه مستحب باشه، خب اینم دیگه جوابش معلومه که در اینجا بله این عنوان متمتع لم یجد حدی و اینا دیگه قابل حمله بر اون نیست. خب این روایت دوم. خصوصیت روایت دوم اینه که دیگه درش بقره نیومده، حدی اومده. عنوان حدی شامل میشود حتی در جایی رو که گوسفند را به تشریک بخوان انجام بده. روایت این روایت دوم. روایت سومی که به او استدلال شده برای مدعا، روایت همران، سعیه همران، حدیث 11 باب همین باب 18 که عن علی بن ابراهیم کلینی، از علی بن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن عمر بن عزینه، عن همران بله قال عزت البلون سنتن به منا حتی بلغت بدنه 100 دینار فسوئل ابو جعفر علیه السلام عن ذلك فقال اشتر کوفی ها قال قلت و کم قال ما خفف و افضل قال فقلت و ان کم یجزی فقال ان سبعین که بله در اینجا که امام علیه السلام در جواب سوالی که سوال این بود که قربانی ها گرون شده، ما اینجا کمیاب شده دیگه، نه به خاطر کمیابی گرون شده دیگه. حتی بلغت 100 دینار دیگه، چون کم بوده، کمیاب بوده، به خاطر کمی گرون شده، قیمتش رفت بالا. 100 دینار، 100 دینار که نمیتونن با 100 دینار قربانی انجام بدن، چیکار بکنن؟ امام اسلام فرمود حالا که نمیتونید، شرکت در این تشریع تمامش رو مستقلا نمیتونید انجام بدید، این از اینجا باید شریک بشید. قال بله. فقال اشترکو فیا، قلت و کم، قال ما خفف و افسر، تا 70 رو امام فرمود که مویزی، تشریک به این نه مویزی. خب به این روایت استدلال شده برای جهت. یه اشکال در نسبت به از منحیث سنت که مشکلی نداره، منحیث و دلاله اینجا جای بحثه، آیا این دلاله بر این جهت داره یا نداره. خب اشکال شده که این روایت مربوط به بله اوزیه است و هم میشه بر اوزیه مستحب، شامل مورد بحث که قربانی باشه نمیشه. اینم که چون بله درش نیومده که برای حج تمتع اینا بوده. جواب که از این اشکال داده میشه اینه که بله عنوان حج تمتع نیومده، ولی این تعبیر به منا حضرت البدن سند به منا ناظر به قربانی که در منا باید انجام بشه، قربانی که در منا انجام میشه همون قربانی حج تمتع هست. بله حتی بلغت بدن 100 دینار بله این مناس، یعنی کلمه منا به منای در اینجا قرینه برای اینه که مورد کلام قربانی حج منتها اون چیزی که در این یه اشکال. اشکال دیگه ای که نسبت به استدلال به این روایت هست اینه که در این روایت نداره که اینها چیز نشدن، بله قدرت ندارن، تمکن ندارن، اینو نفرمود. خب دائمه داره تمکن و عدم تمکن نیست، بلکه به حسب این روایت مجرد گرون شدن سبب تشریح میشه، چه اشخاص تمکن بر این داشته باشن چه تمکن بر این نداشته باشن. قید ضرورت و قید عجز در این روایت اخذ نشده. در سوال سائل این بود که گرون شده به خاطر کمیابی، گرون شده اینجا چیکار بکن؟ امام فرمود که تشریک در اینجا مانعی نداره. روی حساب این روایت میشه جزء روایاتی که دلالت میکند بر جواز تشریک در قربانی ولو در حالت اختیار، ولو در حالت اختیار. اون وقت باید جمع بشه با اون روایات که یعنی با اون روایاتی که دلالت میکرد بر این که در منا فقط هر حدی فقط از یک نفر مجزی هست، به بیش از برای بیش از یک نفر مجزی نیست، تنافی پیدا میکنه با اون روایت. این را جزء بله این یعنی این جزء روایاتی میشه که دال بر جواز تشریک به نحو اطلاق و معارضه داره با اون روایاتی که دلالت میکنه بر عدم جواز تشریک در منا الا ان واحد، مثل صحیح محمد مسلم حدیث اول که لا یجوز البدنه والبقره الا ان واحد به منا، الا ان واحد به منا، اونم که اطلاق داره چه حال ضرورت چه حال اختیار. این روایت هم که اطلاق داره و میگه یا با صحیح حلبی که توی ذل بقره اول بدنه فل امثال ان سبعه و لا توی ذی به منا الا ان واحد. این با اون روایاتی که دلال بر عدم ایدا به نحو مطلق داشتن نسبت به حال اختیار و حال ضرورت، این با اونا تنافی پیدا میکنه. وقت این روایت پس این درش این مثل روایت اول و دوم نیست که مفروض در او حالت ضرورت و عرض باشه. خب این اشکال قیمت بالا رفته اما متمکن از چیز شده با صحیح عبدالرحمن حجاج من یه بود دیگه، با اینکه اونجا قیمت بالا رفته ولی امام فرمود که یعنی اون بالا رفتن قیمت ممکنه مشتمل بر مصداق ضرورت باشه، ممکنه مصداق ضرورت نباشه. پس اونی که در این روایت حلبی اومده مجرد بالا رفتن قیمته. شاهد بر این که این اطلاق داره اینه که در صحیح عبدالرحمن نهجاج با این که غلط الازاهی اومده، غلط الازاهی اومده، گرون شده، گرون اومده، ولی در این حال امام علیه السلام در جواب سوال دو شیخ براش درست کرده، فرموده که یا ضرورت هست یا ضرورت نیست. اگه ضرورت نباشه ولو بالا رفته باشه فایده نداره. پس بعد اشکالی که به استدلال به صحیح همراه میره اینه که مفروض در این روایت در جواز تشریع، در موضوع جواز تشریع مفروض صورت ضرورت نیست، بلکه غایت ما فرض فیه ولاء اسعار گرون شدن قیمت هاست. و امام علیه السلام به این مقدار معنای او ضرورت نیست، بلکه اهم از اینه که ضرورت وجود داشته باشه یا نداشته باشه. شاهد بر اطلاق و عدم اختصاص به ضرورت شاهدش خود صحیح عبدالرحمن حجاجه که در اونجا هم غلط بله گرونی قیمت ها ذکر شده، ولی امام علیه السلام همین مورد را دو قسم کرده دیگه، از جای ضرورت باشه یا بله. خب این پس این روایت هم این روایت نمیشه عمده، هم روایت دوم به روایت اول. بر این اساس با توجه به این روایت وقت به حسب صناعت بله روایت ولو مقتضای اطلاق آیه به روایاتی که دلالت میکنند بر لزوم حد مستقلا که اطلاقش حتی فرض ضرورت رو هم میگیره، ولو مقتضای اطلاق عدم جواز تشریع در مورد ضرورت بود، ولی به واسطه این روایت حکم به بله به واسطه این روایت حکم میشه. مقتضای صناعت اینه بله، منتها در اینی که مقتضای صناعت اینه همونطور که مرحوم آقای فرموده، ممکنه از جهت این که مشهور قائل به این شدن که تشریع کافی نیست بلکه باید روزه بگیره، صوم همچنان بدلی اینجا جای بدلیت صومه و هر ثابت میشه، مراعاتاً به فتوای مشهور که دیگه احتیاط بکنه حرف دیگه، ولی مقتضای صناعت میشه جواز تشریع در موارد ضرورت. خب این بله مسئله سیز بله به یه نحوی دیگه هم قربانی به همه صورت اعتکاف که یعنی به مقداری که توان داره دیگه تشریق ولو اون روایات روایاتی که دلالت میکرد برای این که بله
معمولا یعنی نظار توی چم همه دارن، یعنی اگر قرار چه این چه اصلا اون عدد سم همه لفت روی چون همه یه درمان دارن
یه ده لاید بر قربانی لاید بل به لحاظ نوع موارد قابل تحقق فی حد نفسه اینه بله. این مطلبی که فرمایید این ممکنه کسی از این رو وارد بشه نداره، یعنی فی حد نفسه اینه بله، اون ظاهر این دلیل اینه، ولی این قابل التزام نیست، چون معنیش اینه که با فرض این که اونجا داشت که مثلا کجا روایت داشت که روایت عبارتی بود اینجا بود که من حتی بلغت البدنه مئت دینار، مئت دینار هم میشه هزار درهم، اون در گرونی شطور بعدش در گرونی اونم وقت گرونی شطور شده هزار دینار، این دیگه وقت گرونی شطوره، اون وقت گوسفند نسبت به این مثلا دیگه خیلی در اون وقتی که در وقتی که گرون شده باشه مثلا حالا مثلا چند درهم میشه دیگه، حالا درهم گوسفند و شطور بله این تقریبا این از جهت نسبت گیری اینا اینجوری تقریبا میشه، چون در روایات اومده فی خمس ابل شاد به اندازه یک چهلم باید باشه، خمس ابل شاد این زکات معمولا یک چهلمه، یعنی پنج تا ابل بله پنج تا ابل به اندازه یعنی هر شطوری 8 تا گوسفند تامن حساب میشه. هر شطور نه فی خمس ابل شاد اون چون با حالت اینجوری به حسب فی خمس ابل شاد اون رو در باب زکات انعام هم به حسب نو یک چهلم اون وقت فی خمس ابل شاد یعنی در حقیقت 42 گوسفند یک شاد که یک چهلم میشه دیگه. هر شطور را 8 تا تامن حساب بسیار قیمت متعارف اینجوری باشه. هر شطور 8 تا گوسفند هست. 8 تا گوسفند بله. یک شطور اگه 100 دینار باشه یعنی 1000 درهم باشه بله، یک شطور اگه این باشه یک هشتمش میشه 125 درهم مثلا 125 درهم و 125 درهم قیمت مثلا چیزه. و کسی یه درهم رو نداشته باشه قیمتش مثلا زیاده. میده این موارد بگیم که حتی یه درهم هم داشته باشه این باشه شریک باشه اینا، این اگه قیمتش مثلا کم بوده 10 درهم مثلا 5 درهم بوده گوسفندها، این لا بحثه به التزام به اطلاق در او ولو به اندازه یک درهم چون یک هشتمش مثلا یه. ولی اگه قیمت گوسفند مثلا حدوداً 100 درهم یا 70 درهم باشه اینا، بگیم در این موارد چیزی که یه هفتم یه هفتادم درهم رام داره بخواد شریک باشه اینا، کنه این مقابل التزام نیست با اون سادگاهی نده. ولی باید اونی که نسبت به همین روایت بله یعنی از این جهت این روایت دوم اصلا قابل استدلال دیگه نمیشه دیگه، چون مضمون چیزیست که قابل التزام نیست. به جهت اینکه بگیم که با یک درهم یک صدم رو هم کسی بده شریک در این جهت بشه بله. اون از جهت قربان اون بدل داره دیگر، نه از جهت اینکه این را این نکته اب نداره که بسید بگه این مقدار یک درهم دادن میاره 70 درهم اینا نوع مردم دارن دیگه. این که برای این جهت اگر به اصطلاح حکم در این موارد تشریک بود باید واضح میشد اینا دیگه، الا در ضمن یه روایت بیاد این خیلی بعیده. این اشکال ممکنه اینجوری باشه مجرد این از جهت این که مجرد یک درهم را موضوع قرار داده برای تشریح بینا. خب این فرع بله مسئله 396. مسئله 397 هم باز از فروع مرتبط به قربانی است. به اون موضوعی که در این مسئله مورد بحث واقع میشه اینه که شخصی که وظیفه‌اش قربانی هست اگر مباشرتاً قربانی را انجام ندهد دیگری را وکیل بکنه در انجام قربانی یا در خرید قربانی یا بعد از خریدن قربانی را دست او داده گفته ببر ذبحش بکن، بعد شک کرد که آیا این قربانی را انجام داده یا انجام نداده، کسی که دیگری را در ذبح وکیل کرده بعد شک کرد که آیا وکیل عطا به این ذبح قربان کشتار یا لم یعت بهی شک فی انه ذبحه ام لا، آیا اینجا میتواند بنا بذارد بر این که اون قربانی رو انجام داده خیالش راحت باشه یا باید احراز بکنه تحقق قربانی رو. اینو در مسئله 397 متعرض شدن. اذا اعت الهدی او ثمنه احدن، خود قربانی را یا پول قربانی را به یه شخصی بده فوکله فی الذبح عن، او را وکیل کرده در اینکه قربانی بر اثر او انجام بده، ثم شک فی انه ذبحه ام لا، بنا علی در این موضوع حکمش اینه که بنا علی عدمه، بنای بر عدم میذاره، اند شک بنای بر عدمه، نمیتونه خیالش راحت باشه باید قربانی دیگه انجام بده در صدد ایجاد قربانی باشه، نه اذا کان ثقتن و اخبره به ذبیحی اکتقابی، بله اگه شخص ثقه ای باشه ولی در جایی که علم نداره شک داره اگر اون وکیل شخص ثقه باشه به ثقه خبر بده به این که این کار را انجام داده این ش... شخصی که یجب علیه الخبر میتونه به گفته او، به اخبار او اکتفا بکنه. خب این که قبل از نعم بنا بر عدم میذاره وشش معلومه، به جهت این که هم قاعده اشتغال اقتضای مطلب رو داره و هم استصحاب اقتضای مطلب رو. اینجا وظیفه او انجام دادن قربانی بوده، فرض این که نمیدونه این در خارج ایجاد شده یا ایجاد نشده، مثل بقیه مواردی که شک در فعل خود، شخص در فعل خودش هم شک داشته باشه که انجام داده یا انجام نداده، بعد احراز تعلق تکلیف شک در امتثال داشته باشه. خب اینجا قاعده مقتضای قاعده اشتغال اینه. اگه این قاعده اشتغال را قبول داشته باشه که مورد قبول مشهوره، خب به او استدلال کن. اگه کسی قاعده اشتغال هم قبول نداشته باشه، با استصحاب عدم تحقق متعلق تکلیف حکم میشه به بقای تکلیف، مثل وقتی که در اثناء نماز، وقت نماز شک بکنه که نماز رو انجام داده یا نه. در جایی را که شخص ثقه نباشه، مخبر ثقه نباشه، حکم اینه که تفدی نحول امتثال بکنه به فرد دوم. بله اگر اون شخص وکیل ثقه باشه، اون از باب بعد قول ثقه درست میشه، البته بنابر این که در موضوعات ما قول ثقه و خبر ثقه رو کافی بدونیم، ولی اگه کسی قائل به این باشه که در موضوعات بیانه لازم هست به خبر ثقه کافی نیست، که مشهور اینو قائل هستن دیگه، اینجا قول او هم کافی نیست، مگر این که موجب اطمینان بشه، اون حرف دیگه، اطمینان دیگه علا جمیع مبانی بود.